G8 تا ابد برای ایران صبر نمی کنند. اتحادیه اروپا راه‌های تحریم‌های احتمالی علیه ایران را بررسی می کند و سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان می خواند. سلام به تک تک شما، تک تک شما شنوندگان گرامی. نخستین لحظات روز شنبه 20 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. جان خاکسات هستم همراه با الهی روانشاد، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن که در یک ساعت پیش رو تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید تا روز و هفته خوبی را نیز آغاز کنید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم الهه روانشاد. الهه، هم شب خوش و هم بامداد خوش، چون اگر به ساعت نگاه کنیم به وقت ایران ساعت 24:01 است، یک دقیقه از روز شنبه رو پشت سر گذاشتیم، و اگر به این ور به ساعت جمهوری چک پراگ نگاه کنیم 21:31 دقیقا. پس هم شب خوش و هم بامداد خوش.
من هم به این نتیجه رسیدم که نیمه شب شما و شنوندگان رادیو فردا به خیر و خوشی باد. خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان اجلاس گروه 8 در ایتالیا اعلام کرد که جامعه بین الملل قرار نیست تا ابد صبر کند تا شاید ایران ثابت کند که به تسلیحات اتمی علاقه ای ندارد. آقای اوباما در نشست خبری خود در پایان اجلاس گروه 8 گفت قرار نیست تا ابد صبر کنیم و اجازه دهیم که ایران تسلیحات هسته‌ای بسازد و یک روز صبح از خواب برخیزیم و خود را در موقعیتی بسیار بدتر بیابیم. رئیس جمهوری آمریکا در مورد مهلتی که گروه 8 به جمهوری اسلامی داده است گفت که کشورهای غربی واکنش ایران را در اجلاس گروه 20 که در ماه سپتامبر برگزار می‌شود بررسی خواهند کرد. کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که ایران راه حل گفتگو برای حل مسئله نتیجه انتخابات را رد کند، این اتحادیه وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد. بنیتا فررو والدنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت اگر در جهت حل مسئله انتخابات اتفاقی نیفتد، راه حل تحریم‌های بیشتر و تشدید تحریم‌های گذشته بار دیگر در اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. خانم فررو والدنر اشاره کرد که جامعه بین الملل در مورد موضع خود در قبال جمهوری اسلامی یک پارچه و متحد است و اگر می‌خواهیم به ایران نشان دهیم که نباید پایش را از حدی فراتر بگذارد، وضع تحریم‌های بیشتر باید بررسی شود. این تازه ترین واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که از جمله به بازداشت 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام دخالت در ناآرامی‌ها نیز انجامید. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلای مدافع و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز با اشاره به دستگیری محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، آمده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را 2 روز پیش در دفتر کارش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. این بیانیه همچنین از دستگیری محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار، و بازداشت مجدد کاوه مظفری از فعالان حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی می‌کند. گزارشگران بدون مرز می‌گویند جمهوری اسلامی ایران با داشتن 36 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. کانادا با احضار بهرام قاسمی دیپلمات ارشد ایران در این کشور خواستار آزادی مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی شد. لارنس کانن وزیر خارجه کانادا در این باره گفت کانادا از ادامه بازداشت مازیار بهاری روزنامه‌نگار کانادایی و بی‌اعتنایی بی وقفه رژیم ایران به حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان عمیقا نگران است. وزیر خارجه کانادا همچنین گفت که اتاوا از این دیپلمات ایرانی خواسته است که مازیار بهاری از دسترسی دسترسی کنسولی و همه حقوق قانونی خود بهره مند شود. مازیار بهاری، شهروند ایرانی تبار کانادایی که برای مجله نیوزویک گزارش تهیه می‌کرد، روز 31 خرداد ماه امسال و در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد. و برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، بار دیگر از مقامات ایرانی خواست کلوتیلد رایس، شهروند 23 ساله فرانسوی را که به تازگی به اتهام جاسوسی بازداشت شده است، آزاد کند. برنارد کوشنر که به لبنان سفر کرده، در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر اتهام جاسوسی به کلوتیلد رایس را احمقانه خواند و گفت کشور فرانسه آنقدر با کمبود پرسنل روبرو نیست که یک دختر جوان را برای جاسوسی به ایران بفرستد.
متشکرم. الهی روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. باراک اوباما میگوید قرار نیست تا ابد برای ایران صبر کنیم. گزارشی درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، بار دیگر خواستار آزادی شهروند بازداشت شده فرانسوی از پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی. گزارشی در این رابطه تقدیمتان خواهد شد. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به رادیو فردا میگوید به زودی اعتصاب قضای 3 روزه‌ای با شرکت گروهی از روشنفکران ایران در برابر مقر سازمان ملل متحد برگزار می شود. به سخنان اکبر گنجی گوش می کنیم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. با رادیو فردا بمانید تا جنگ فرهنگی هفته را از مهداد سپهری بشنوید. به رادیو فردا گوش می کنید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در پایان کنفرانس گروه G8 یا 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. آقای اوباما ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت ما راهی را در برابر ایران گذاشته ایم که به جایگاه واقعیش در جامعه جهانی ختم می شود. باراک اوباما گفت ایران با انتخاب این راه به مسئولیت‌های جهانیش نیز می‌تواند عمل کند. همکارم الهی روانشاد:
جامعه بین الملل قرار نیست تا ابد صبر کند. این گفته آقای اوباما در پایان اجلاس گروه سران 8 کشور صنعتی جهان در آکویلا در ایتالیا تاییدی است بر موضع نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، که روز چهارشنبه از طرف G8 به ایران تا ماه سپتامبر مهلت داد تا مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد، وگرنه با تحریم‌های سخت‌تر روبرو شود. آقای اوباما در نشست خبری خود در پایان اجلاس گروه 8 اعلام کرد که دقیقاً به آنچه می‌خواستیم رسیدیم. بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات ایران به دنبال اعتراض مردم این کشور به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری.
What we wanted was exactly what we got, which is a statement of unity and strong condemnation.
آقای اوباما گفت که در نشست G8 نه تنها سران 8 کشور صنعتی که نمایندگان 25 کشور دیگر و همچنین مؤسسات و شرکت‌های بزرگ جهانی نیز از جمله سازمان ملل متحد حضور داشتند.
This gathering has included not just leaders of the G8 but leaders from more than 25 nations as well as representatives from major international organizations such as the UN.
گروه 8 در بیانیه خود موضع این گروه را در قبال برنامه هسته‌ای ایران نیز اعلام کرد. گروه 8 در بیانیه خود می‌نویسد ما عمیقاً امیدواریم که ایران این فرصت را مغتنم شمارد و به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، که خود در وین در گفتگوهای 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت داشت، از لحن بیانیه گروه 8 استقبال کرد و گفت به نظر من این بیانیه قدرتمند و نمایانگر حس واقعی اضطرار در همگی ماست. رئیس جمهوری آمریکا در مورد مهلتی که گروه 8 به جمهوری اسلامی داده است گفت که کشورهای غربی واکنش ایران را در اجلاس گروه 20 که در ماه سپتامبر برگزار می شود بررسی خواهند کرد.
The international community has said here's a door you can walk through that allows you to lessen tensions and more fully.
باراک اوباما در توجیه این مهلت گفت که جامعه بین الملل به ایران میگوید دری هست که میتوانید از آن رد شوید و تنش ها را کاهش دهید و به جامعه بین الملل بپیوندید.
We're not going to just wait indefinitely and allow for the development of a nuclear weapon, the breach of international treaties, and wake up one day and find ourselves in a much worse situation.
آقای اوباما گفت ما قرار نیست تا ابد صبر کنیم و اجازه دهیم که ایران تسلیحات هسته‌ای بسازد و یک روز صبح از خواب بیدار شویم و خود را در موقعیتی بسیار بدتر بیابیم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در پایان اجلاس گروه 8 در مورد سرکوب مردم معترض به نتیجه انتخابات در ایران گفت ما انتقاد شدید و لحن خود را در مورد نادیده گرفتن حقوق مردم مانند برخورداری از حق تجمع با جمهوری اسلامی در میان گذاشته ایم. همچنین بار دیگر از آنها خواسته ایم که برنامه هسته‌ای خود را متوقف کنند و با جامعه جهانی وارد مذاکره شوند. در همین زمینه روز پنجشنبه کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز اشاره کرد که جامعه بین الملل در مورد موضع خود در قبال جمهوری اسلامی یک پارچه و متحد است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا در برده ایران رو شنیدید. الهه کارشناسا مثل این که نظرهای متفاوتی راجب گفته های آقای اوباما ابراز داشتن.
به گفته کارشناسان باراک اوباما در این سخنان از لحنی توأم با اعتراض به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده کرده بود، اما در این حال اونها معتقدن که باب گفتگو و همکاری با ایران رو باز گذاشته با تمام این تفاصیل. اگر موافق باشین بشنویم گفتگوی رو که همکارمون نادر وکیلی با بابک یکتافر، کارشناس و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، در مورد سخنان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما انجام داده. بابک یکتافر:
زمانی که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و یک سیاستی رو بر روش تصمیم گرفتن که دنباله روی اون بشن، این نوع مسائل رو، این نوع سیاست ها رو، حالا چه از نظر بیوکراسی که یک کشور به این عظمتی داره، ها رو نمیشه یک شبه، یک روزه، یک هفتهی یا یک ماهی تغییرش داد. وقتی این تصمیم گرفته شد، من فکر نمی کنم آقای اوباما یا مقامات مشاورن ایشون هیچ ابهامی داشتن در رابطه با اینکه طبیعت رژیم جمهور اسلام ایران چی هستش، چه در قبال طرز رفتارشون با جامعه بین‌المللی، چه طرز رفتارشون با مردم بومی، یک هیچ ابهامی نداشتن. و همونجوری که قبلا هم گفتم، به احتمال زیاد فکر میکردن آقای احمدی نژاد به نوعی حالا برای دور دوم هم رئیس جمهور خواهد شد، و در این حال میدونستن که کسانی رو که باید باشون حرف بزنن منتخب مردم حالا نیستن، کسان دیگری هستن که باید باشون گفتگو کرد.
آقای یکتاپر، آقای اوباما در یه جا گفتن که تصور اینکه این کنفرانس اساساً برای شدت تحریم علیه ایران بود تصور نادرستیه، و در جای دیگری هم گفتن که رویدادهای هولناکی که پس از انتخابات در ایران روی داد بسیار نگران کننده است. حالا به نظر شما آمریکا اگر بخواهد سیاست تعامل خودش رو با ایران پیش ببرد، با مخالفت‌های سرسخت جامعه جهانی روبرو نخواهد شد؟
به احتمال زیاد، ولی کن ببینید، به نظر من اون چه که ایشون مد نظرشون هستش و به احتمال زیاد همونجور که شما هم بهش اشاره فرمودین بسیاری از متحدان آمریکا مد نظرشون هستش، یکی دو موضوع خیلی اساسی هست. مشکل پرونده هسته‌ای ایران هستش. مشکل اون چه که حالا آمریکا و متحدانشون به عنوان حمایت ایران از بعضی گروه‌هایی که به هر حال نفوذی در بعضی مناطق خاورمیانه دارن، حالا میخواد حزب الله باشه، میخواد حماس باشه، اینها هنوز مسائلی که هستش که براش مهم هستش. یک اصطلاحی رو آقای اوباما در این سخنرانی پیش کشید که منتظره که گرد و غبار بخوابه، و خب گرد و غبار که ایشون منظورشون بود مسلماً دعوت‌های بعد از انتخابات بود، منتظرن که اینها یک مقداری مسیر رو مشخص بکنه. و واقعا میدونید الان موندن که تا چه حد میتونن کارهایی رو انجام بدن که در حمایت از خواسته مردم و تظاهر کنندگان باشه، و تا چه حدی واقعا اون خط قرمز چی هستش که دیگه از اون فراتر نمیتونن.
تصور نمیکنید که ایران در شرایط فعلی از سیاست تعامل با آمریکا استقبال بکنه؟
درست تا همون حدی که الان پشت پرده در آمریکا کاخ سفید و متحدانشون الان گفتگو هستش، این که بهترین راهی که ما بتونیم به نوعی به اصطلاح یک چهره واحد تولیدی رو نشون بدیم در رابطه با این مسائل که هم حمایتی کرده باشیم از تظاهرکنندگان و در این حال اون چیزی رو که اهداف اصلی ما هستش رو هنوز همچنان مد نظر داشته باشیم. به نظر من به همون شدت هم این گفتگوها در تهران و یا در قم و در مراکز اساسی و اصلی تهران داره الان انجام میشه. از یه طرف کار شخصیت‌هایی رو که ما شناختیم مثل فرض کن آقای احمدی نژاد و غیره، حداقل اون چیزی رو که در ظاهر میشه دید، اینها کسانی هستن که میگن ما اگر یک قدم هم کوتاه بیایم، الان آمریکا و بقیه فکر میکنن که ما ضربه خوردیم و دیگه الان به اصطلاح شکافهایی باز شده که میتونن سوء استفاده بکنن و غیره. از دیدگاه کسانی که فرض کنین اگر فرض کنین اون محور مقام رهبری آقای احمدی نژاد و بعضی از سران پاسداران رو شما اگر در نظر بگیرین، از این با وجودی که اینها میدونن که شکاف باشه، اصلا قبلش هم میدونستن که بوده، به هر حال اینها به عنوان اینی که این یک نوع دعوت هستش که کشور خارجی بیان و از ما سوء استفاده بکنین، اینها این رو نمیتونن که و نمیخوان که نشون بدن. ولی از طرف دیگه همونجوری که شما هم بهش اشاره فرمودید، این قدم اگر برداشته بشه به نوعی اون مشروعیتی رو که یک مقداری الان از دست رفته رو بسیاری الان فهم میکنن که به ایران بر میگرد. واقعا هیچ سیناریوی رو نمیبینم که فرض کنیم مقامات ایرانی حاضر بشن که برنامه هسته‌ایشون رو تعلیق بکنن.
آقای اوباما تأکیدش بر این است که سلاح هسته‌ای.
و این شاید اون به اصطلاح پنجره‌ای باشه که هر دو طرف این حالا مذاکره آینده بخواد بشه یه جوری که هر دو طرف بتونن از اون این استفاده رو بکنن.
نظر بابک یکتافر روزنامه‌نگار مقیم آمریکا رو شنیدین درباره گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده. دردر کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز جمعه بار دیگر از مقام‌های ایرانی خواست کلودیت رایس را که به تازگی به اتهام جاسوسی بازداشت شده را آزاد کنند. برنار کوشنر که به لبنان سفر کرده در بیروت به خبرنگاران گفت شما فکر میکنید کشور ما انقدر با کمبود پرسنل مواجه شده که یک دختر 23 ساله رو برای جاسوسی به ایران بفرستد؟ این احمقانه است و امکان ندارد. همکارم آرمان مصطفی و سخنان وزیر خارجه فرانسه.
وزیر خارجه فرانسه بار دیگر تاکید کرد که اتهام جاسوسی این شهروند فرانسوی واقعیت ندارد. وی گفت این فرد بیگناه باید آزاد شود. برنار کوشنر همچنین از همتای ایرانی خود منوچهر متکی که امکان ملاقات سفیر فرانسه با کلوتیلد رایس در زندان اوین تهران را فراهم کرده بود سپاسگزاری کرد. روز پنجشنبه برنار پولتی سفیر فرانسه در تهران با کلوتیلد رایس در زندان اوین ملاقات کرد و برای او کتاب و لباس برد. پس از این دیدار سفیر فرانسه گفت که حال عمومی این شهروند فرانسوی مساعد است. کلوتیلد رایس چهارشنبه 10 تیر ماه هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت در فرودگاه تهران دستگیر شد. کلوتیلد رایس 23 ساله در دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت. وی بیش از 5 ماه است که در ایران به سر می‌برد. روز سه‌شنبه این هفته برنار کوشنر گفته بود که ظاهراً اتهام این دختر جوان عکس‌هایی بوده است که با موبایل خود از صحنه‌های اعتراض‌های پس از انتخابات گرفته بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در سخنانی شدید اللحن دستگیری این شهروند فرانسوی در تهران را محکوم کرد. رئیس جمهوری فرانسه در این باره گفت اتهام‌های جاسوسی بسیار مضحک است. هیچ کس به بهانه جاسوسی ربودن و بازداشت شهروندان فرانسوی را نمی‌پذیرد. شامگاه چهارشنبه در پایان نخستین روز از نشست سران گروه 8 در ایتالیا، این گروه با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و دستگیری شهروندان خارجی را اعلام کرد. 8 کشور بزرگ صنعتی یا گروه 8 عبارتند از آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه و کانادا. کشورهای گروه 8 در این بیانیه اختلال در کار رسانه‌ها، بازداشت غیرعادلانه روزنامه‌نگاران و دستگیری‌های اخیر شهروندان خارجی را غیرقابل قبول دانستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های تهران کشورهای غربی را متهم کردند که در اعتراض‌های مردم پس از انتخابات 22 خرداد نقش داشتند. پیشتر مقامات امنیتی ایران 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در ایران را دستگیر کردند که هنوز یکی از آنها در بازداشت به سر می‌برد. همچنین مازیار بهاری گزارشگر هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک و یاسون آتاناسیادیس خبرنگار یونانی روزنامه واشنگتن تایمز در روزهای پس از انتخابات دستگیر شدند که از این دو مازیار بهاری همچنان در زندان به سر می‌برد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا و ساعت 20 دقیقه از بامداد روز شنبه گذشته است. 20 دقیقه و 25 ثانیه. و ما ادامه گزارش ها. اکبر گنجی روزنامه نگار و فعال سیاسی ایران که در آمریکا به سر می‌برد می‌گوید به زودی اعتصاب قضایی 3 روزه‌ای با شرکت گروهی از روشنفکران ایرانی در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد. به گفته او این اعتصاب قضایی 3 روزه روز 22 ژوئیه 31 تیر ماه آغاز خواهد شد. آقای گنجی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا ابتدا با اشاره به اعتراض‌های صورت گرفته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای ایران که با برخورد خشونتبار نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شد، این چنین می‌گوید:
مردم رو به گلوله بستن، مردم رو ضرب و شتم کردن و صدها تن از بهترین جوانهای مظلوم رو بازداشت کردن و اونها رو الان در زندانها در بدترین شرایط ممکن نگه داشتن، یعنی به لحاظ فیزیکی و به لحاظ جسمی و روحی و روانی اینها رو به شدت تحت فشار گذاشتن که از اینها اعتراف بگیرن برای جرائم ناکرده، اعتراف بگیرن که سناریویی که آقای خامنه‌ای میگه آمریکا غرب این میخواد در ایران انقلاب مخملی برگزار بکنه، اینا بیان به یک چنین چیز های اعتراف بکنن. اگرچه این شیوه های استالینیستی رو نظام جمهوری اسلامی 30 ساله به اونها عمل کرده و اگرچه مردم هیچ ارزشی برای این نوع اعترافات قائل نیستن و مردم همچنان از این فرزندان عزیزشون که در زندان ها هستن حتی اگه بیان پشت تلویزیون هر چیزی هم بگن دفاع خواهند کرد و رژیم سرکوبگری رو که به این شیوه های متوسل میشه رو محکوم خواهد کرد، اما در این حال ما به عنوان آدم هایی که بیرون از زندان هستیم هممون وظیفه داریم که از اینها پشتیبانی بکنیم، از زندانی‌ها حمایت بکنیم، به بازداشت غیرقانونیشون اعتراض بکنیم و توجه جهانی رو جلب بکنیم جهت اینکه افکار عمومی جهان و نهادهای مدنی و نهادهای بین‌المللی اعتراض بکنن به این رژیم سرکوبگر که چرا بهترین فرزندان اونها رو بازداشت کرده، برده زندان‌ها و در بدترین شرایط اونها رو اسیر کرده و داره بهشون هجوم میاره برای مقاصد شومی که دارن. ما برای اینکه صدای اعتراض مردم ایران، صدای اعتراض زندانی‌ها رو به گوش جهانیان برسونیم، تصمیم گرفتیم که یک اعتصاب قضایی 3 روزه در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار کنیم. برای این برنامه که خواست اصلی ما اینه که ما سرکوب‌ها رو در ایران محکوم می‌کنیم، شکنجه رو در ایران محکوم می‌کنیم، بازداشت‌ها رو محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی سریع کلیه بازداشت شدگان و کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم.
مشخص است که چه روشنفکرانی در اون شرکت می‌کنند، یعنی امکان داره که ما از نام این روشنفکران مطلع بشیم؟
شماری از نامدارترین روشنفکران ایرانی در این اعتصاب قضا شرکت خواهند کرد در برابر سازمان ملل و شمار دیگه‌ای که در آمریکا الان حضور ندارن در اروپا هستن، اونها هم اعلام حمایت کردن از این برنامه‌ای که قرار اینجا برگزار بشه، ولی از کانادا، از آمریکا شماری از بزرگترین روشنفکران ایرانی در این حضور دارن و انشالله امیدوارم که چون ما در حال گرفتن مجوز این برنامه هستیم در مقابل سازمان ملل، امیدوارم اگر امروز و فردا مجوزمون حل بشه ما به سرعت بیانیه‌ای که به امضای همه اون روشنفکرا رسیده اونو به سرعت منتشر خواهیم کرد.
امیدوار هستین که این مجوز گرفته بشه؟
قطعاً هیچ مشکلی حادی نباید وجود داشته باشه. به هر حال چون دم سازمان ملل یه مقدار ضریب امنیتیش بالاتر از مکان‌های دیگه هستش، شاید یه مقدار ضوابطشون بیشتر باشه، ولی من امیدوار هستم که انشالله تا فردا این مشکل ما حل بشه و به محض اینکه مجوزو گرفتیم بیانیه‌ای که برای این منظور تهیه شده و با امضای بزرگترین روشنفکران ایران زیرش هست که خودشون در این اعتصاب قضا شرکت می‌کنن، این منتشر میشه. در این بیانیه کار جالب جالبی که صورت گرفته اینه که همه روشنفکران مستقل از عقایدشون، مستقل از باورهاشون، مستقل از چپ یا راست بودن، مذهبی غیر مذهبی بودن، کنار هم جمع شدن، گرد اومدن برای این هدف مشترک ملی که خواست ما خواست آزادی‌های زندانیان سیاسی است.
و سوال بعد این که آیا امکان داره که از اقشار دیگر هم بخوان به این اعتصاب قضا بپیوندند، ممانعت ایجاد نشه؟
در این بیانیه روشنفکران نامی ایران از همه ایرانیانی که در آمریکا هستند دعوت به عمل آوردند که بیان در این برنامه شرکت کنند به صورت تحسن. اگه کسی هم خواست اعتصاب قضا بکنه هیچ مانعی نیست، ما استقبال میکنیم.
فکر میکنید بازتاب این اعتصاب قضا و تحسن چه باشه؟
اهداف ما کاملا روشنه. ما میخوایم وضعیت وحشتناک سرکوبگری رژیم و وضعیت دردناک زندانها و سلولهای انفرادی رو به جهانیان برسونیم که در چه وضعیتی است، و اینکه همه مردم رو دعوت میکنیم، همه مردم جهان، نهادهای مدنی رو دعوت میکنیم که بیان یک کاسه بشن و فشار بیاورن و از این خواست مردم ایران که آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستش دفاع بکنن. شما ببینید فردی مثل آقای حجاریان که اینا ترور کردن و الان در وضعیت جسمی بسیار بسیار دشواریشون قرار داره، ایشونو برداشتن بردن تو سلولهای انفرادی و این خودش عمق فاجعه رو نشون میده که این رژیم چقدر برخلاف اون ادعایی که میکنه که ما یک رژیم قدرتمند هستیم، اینقدر فاقد قدرت هستن که از یک فردی در وضعیت آقای حجاریان هم استفاده میکنن، نگرانم و اینو برمیدارن میبرن در سلولهای انفرادی. و طبعا همونطور که این نظام این کارو میکنه، هزینه سنگینی هم بابت این اقداماتش باید بده و یک بخش از این هزینهش اینه که جهانیان باید به این اعتراض بکنن. و شما، من بهتون وعده میدم که طی روزها یا هفته آینده صدای اعتراض جهانی بزرگترین متفکران جهان هم خواهید شنید.
صدای اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایران را میشنیدید در گفتگو با همکارم بهروز کارونی.
یک قدرت بزرگ، People and leaders of Iran,
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland,
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صفحه اول وبسایت رو اگر نگاه کنید، اوباما دو نقطه، قرار نیست تا ابد برای ایران صبر کنیم. تیتر دوم، کیان تاج‌بخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی بار دیگر بازداشت شد. اتحادیه اروپا و ایران، گفتگو بر سر انتخابات یا بررسی تحریم بیشتر. به وبسایت ما مراجعه کنید. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خوانده، درست الهه؟
بله دقیقاً. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای، چرا که تازه ترین بیانیه‌شون رو روز جمعه شامگاه جمعه منتشر کردن، بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلای مدافع و مدافعان حقوق بشر رو محکوم کرد و ایران رو بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خواند. همونطور که میدونید آقای خاکزاد، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، و آقای معینی در مورد علت انتشار این بیانیه توضیحاتی به رادیو فردا میدن.
با هم بشنویم.
اعتراض ما به دستگیری روزنامه نگاران و وکلای مدافع بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی که همچنان در ایران ادامه داره، این دستگیری ها از جمله دستگیری آقای محمد علی دادخواه که ایشون وکیل مدافع بسیاری از روزنامه نگاران زندانی بودند و هستند، عضو کانون مدافعان حقوق بشرند و دومین وکیل از این کانون هستند که در بازداشت به سر میبرند. سپس در تاریخ 16 تیر ماه روز چهارشنبه آقای محمد رضا یزدان پناه، روزنامه نگار روزنامه های اصلاح طلب در ایران از جمله هم میهن و فرهیختگان که از جمله ایشون وبلاگ نویس هم هستند، در خیابان دستگیر شدند و ایشان هم نیز به محل نامعلومی منتقل شده و هیچ گونه اطلاعی هم از ایشون مثل بقیه یه روزنامه نگاران زندانی به خانواده داده نشده. و نفر سوم آقای کاوه مظفری وبنگار مدافع حقوق زنانه که ایشون هم مجدداً بازداشت شدن. آقای کاوه مظفری روز پنجشنبه 18 تیر ماه در خیابان هنگامی که با مادر همسرشون از بیمارستان گویا برمیگشتن در خیابان از سوی ماموران لباس شخصی به قول خود ماموران لباس شخصی شناسایی و دستگیر شدند که در این رابطه ما اعتراض کردیم. به ویژه آقای کاوه مظفری جالبه که ایشون در تاریخ 4 تیر ماه بعد از 54 روز زندان بودن آزاد شدن و بلافاصله دوباره 18 تیر ماه دستگیر شدن.
آقای معینی، این بازداشت ها با احکام رسمی قوه قضاییه صورت میگیره و یا اینکه صرفا در خیابان شناسایی میشن و بازداشت میشن؟
به هیچ عنوان تا کنون هیچ کدام از این بازداشت هایی که دستگیری هایی که چه در خانه بوده و چه در بیرون انجام شده با احکام قضایی دادگاه نیست. بالاخره این دادگاه باید حکمی بده. آنچه که ما میدانیم آقای سعید مرتضوی یک حکم کلی به مامورین لباس شخصی، مامورین اطلاعاتی دادن، مامورین سپاه و وزارت اطلاعات که امروز بند 209 در اختیار دارن. این حکم به این مفهومه که هر کسی رو که آقایون بهش مشکوکن و فکر میکنن باید دستگیر بشه، دستگیر بشه، که این هم غیر قانونیه و هم مغایر با همه موازین ناظر بر حقوق بشر در جهان که به ویژه جمهوری اسلامی امضا کننده بسیاری از مفادمونه.
آقای معینی، چیزی که در این تازه ترین بیانیه شما توجه رو به خودش معطوف میکنه اینه که پیشتر وقتی که بیانیه میدادید ایران رو بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران در خاورمیانه مینامیدید، در حالی که در این بزرگترین زندان در جهان نامیدید.
متاسفانه از حدوداً اواخر خرداد ما، در تاریخ 28 خرداد ما میتونم دقیقاً بگم، ایران با تعداد بیش از 32 روزنامه نگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. ما پیش از ایران چین و کوبا رو داشتیم که با حدود 28 و 29 روزنامه نگار زندانی، اما امروز ایران با 36 روزنامه نگار دستگیر شده و بازداشتی که امروز در زندان ها به سر میبرند بزرگترین زندان روزنامه نگاران و وبنگاران در جهان است.
ایران بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران، این را سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید. صدای رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان رو در گفتگو با همکارم الهه روانشاد شنیدید. در اینجا بد نیست یک کمی نفسی تازه کنیم، بریم سراغ مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با این برنامه به 60th شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا میرسیم. در دقایق پیش رو و در صفحات این جنگ خبرهایی خواهیم داشت از سینما، موسیقی و کتاب. سپس گفتگوهایی خواهید شنید. ابتدا به نیویورک میریم تا ببینیم در نمایشگاه بزرگ آثار هنرمندان ایرانی در این شهر چه میگذره. بعد از اون با محسن مخملباف، کارگردان نامدار ایران، گفتگویی خواهیم داشت و سرانجام به یاد منوچهر شیبانی با کارشناس موسیقی دکتر محمود خوشنام صحبت خواهیم کرد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نخستین خبر این که فیلم سینمایی 20 ساخته عبدالرضا کاهانی با 3 نمایش در هفته گذشته در فستیوال کارلو ویواری جمهوری چک به کار خودش پایان داد. این فیلم در بخش رقابتی و در کنار 13 فیلم دیگر این جشنواره که از جشنواره‌های مهم دنیا و در رده آ قرار داره پذیرفته شد و به نمایش در اومد. به همراه این فیلم عبدالرضا کاهانی کارگردان و مهتاب کرامتی بازیگر هم در جشنواره کارلو ویواری حضور پیدا کردند و در یک کنفرانس مطبوعاتی به پرسش‌های خبرنگارا هم پاسخ دادند. فیلم بیست پیش از این در 27 جشنواره فیلم فجر برای بازیگران نقش مکمل زن و مرد خودش مهتاب کرامتی و علیرضا خمسه سیمرغ بلورین رو دریافت کرده بود و همینطور برای کارگردانش موفق به دریافت دیپلم افتخار شده بود. این فیلم به زودی در فستیوال فیلم ورشو هم به نمایش در خواهد اومد. قصه های خوب برای بچه های خوب نام مجموعه است که نسل گسترده ای از کودکان و نوجوانان رو در دهه 50 خورشیدی با لذت داستان و قصه خونی آشنا کرد. بسیاری از کودکان و نوجوانان اون سالها با همین مجموعه برای همیشه به علاقمندان کتاب و کتابخوانانی همیشگی تبدیل شدند. نویسنده این مجموعه مهدی آذریزدی بود که در این مجموعه آثار داستان ها و قصه های کهن ایران رو برای کودکان بازنویسی کرده بود. این نویسنده متولد 1301 در سن 87 سالگی روز پنجشنبه 18 تیر ماه در تهران درگذشت. و سرانجام این که شهریار فریوسفی نوازنده سرشناس تار و ستار چشم از جهان فرو بست. فریوسفی از دور دیدگان هنرستان ملی و از شاگردان هوشنگ ظریف نوازنده برجسته تار بود. شهریار فریوسفی شیوه های نوازندگی متفاوتی چون شیوه علی نقی وزیری و جلیل شهناز رو به خوبی می نواخت. این هنرمند پرکار موسیقی سنتی ایرانی با بسیاری از اساتید و در آثار و اجراهای فراوون از جمله مرتضی حنانه و کامبیز روشنروان به هم نوازی پرداخته بود. کارشناسان موسیقی تکنیک تارنوازی شهریار فریوسفی رو درخشان توصیف کردند. شهریار فریوسفی علاوه بر قدرت نوازندگی به اخلاق نیکو و فروتنی بسیارش هم شهره بود. در ادامه قطعه ای رو میشنوید که نوازنده تار اون شهریار فریوسفی است. نیویورک قلب تپنده هنر این روزها میزبان نمایشگاهی بزرگ از آثار 56 هنرمند ایرانی به نام ایران از درون و برون. این نمایشگاه 210 اثر این هنرمندان رو از داخل و خارج گرد هم آورده تا تصویری تازه از هنر ایران رو ارائه کنه. تمرکز اصلی این نمایشگاه هم بر روی آثار جوانان پر استعداد ایرانیه. این نمایشگاه پرتنوع هنرمندان جوونی مثل عباس کوثری، بهداد لاهوتی، بهرنگ صمدزادگان، نیوشا توکلیان، علیرضا دریانی، هومن مرتضوی، شهاب فتوحی رو تا صاحب نامانی مثل شیرین نشاط یکجا جمع کرده. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک به این نمایشگاه نمایشگاه رفته و حالا با ما همراه تا از این نمایشگاه بگه. خب آثار این نمایشگاه چطور انتخاب شدن؟
این نمایشگاه رو یک متخصص هنر که سرپرست موزه داری در این موزه چلسی نیویورک هست انتخاب کرده با یه دید خاصی از هنر ایران و هنر خارج از ایران، و بنابراین شاید به این یکی از اولین نمایشگاه‌های هدفمند هست از نظر تصویری که از هنر ایران و هنرمندان جدید ایرانی نمایش میده. 56 هنرمند در این نمایشگاه کاراشون عرضه شده که 21 از اینها مقیم آمریکایان اروپا هستند، ولی 36 تا از اونها در ایران هستند. بعضی از اینها خب در دنیا معروفن، مثلا خانم شیرین نشاط، و خب بعضی هم در ایران خیلی مشهور هستند، مثل فریده لاشایی یا صادق تیرافکن یا رضا درخشانی.
جاذبه اصلی این نمایشگاه رو میشه در چه نکته‌ای خلاصه کرد؟
جاذبه نمایشگاه پرهیز از این کارهای تثبیت شده ایرانی هاست، به خصوص پرهیز از نشون دادن نمیدونم آثار مینیاتوری یا خط نقاشی یا کارهایی مثل تناولی یا زنده رودی یا مقلدان جوانتر اونها، و تاکیدش بر زندگی اجتماعی و سیاسی روز در ایران. از جمله هنرمندهای شناخته شده این نمایشگاه مثلا نیکزاد نجومی قابل ذکر هست، هنرمند قدیمی مقیم نیویورک که تحصیلاتش هم در آمریکا بوده و ایران هم خیلی شناخته شده. نیکزاد نجومی در مصاحبه به جنبه تازه آثار انتخاب شده از هنرمندان ایرانی اشاره میکنه که برای او هم تازگی داشت.
برای من تجربه انگیز بود که یک نمایشگاهی رو ببینم از بچهای جهان ایرانی با این قدرت، با این شهامت کار کردن، و خیلی تجربه انگیز. اینا دیگه راجع به زندگی عشق خشونت حرف میزنن، راجع به این مسائلی که همیشه در پرده بود صحبت میکنن، الان رو آمده و این فوق‌العاده است.
توی این نمایشگاه نزدیک 210-212 تا اثر همه چی هست، ظاهرا نقاشی و مجسمه و اینستالیشن و ویدیو آرت و عکس و همه چی الان از عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی ایران سعی شده که کارهای اونجا باشه. آیا یک خط درونی به لحاظ مضمونی وجود داره که این آثار رو به هم دیگه ارتباط بده؟
100%. این تمام جذابیتش در داشتن چنین خطیه، یعنی هدفمند بودن نمایشگاه. این نمایشگاه رو موزه‌دار و محقق هنر خاورمیانه آقای سم بردویل ترتیب داده که نصفش آمریکایی نصفش لبنانی خودش، و استاد فرهنگ خاورمیانه است در دانشگاه نیویورک و مدت‌ها در دبی درس می‌داده در دانشگاه اونجا، و با هنر ایران خیلی آشناست و چند تا از هنرمندان ایرانی و گالری‌دارها بهش کمک کردند. از فعالانی که در این نمایشگاه نقش بزرگی ایفا کردند یک گالری‌دار هست که الان 25-30 سال اینجا گالری داره و اینها رو به آقای سم بردویل موزه‌دار معرفی کرده، خانم تقی‌نیا میلانی، در این مصاحبه با رادیو فردا توضیح میده در مورد نقشی که ایفا کرد در این نمایشگاه.
این نمایشگاه با 15 تا آرتیست شروع شد. نیکزاد نجومی که نیویورک زندگی میکنه و آرتیست‌های دیگه که نیویورک زندگی میکنن برای نیویورک گالری من هستن و اینا رو بهش معرفی کردم، و بعد شروع کردم به آرتیست‌هایی که در پاریس و لندن و برلین و اینا هستن. اینا گفتم بچه‌ام خود سم یه مقدار زیادی آرتیست پیدا کرد و شد یک دفعه 56 تا، چون گفتم این شو باید کار همه باشه. یه ایده ما ایرانی هستیم که این آرت امروز ایرانی رو داریم، چه کلکتور باشیم، چه گالری دار باشیم، چه بیزنسمن باشیم، چه ریپورتر باشیم، همه با هم دست در دست دادیم. این موزه هم هیچ نوع بودجه‌ای نداشت. من مجبور شدم $200,000 برای اینا پول جمع کنم، و الان این فیز اولش بود که در نیویورک اتفاق افتاد. خرج حمل و نقل و اینستالیشن و بیمه و همه اینا رو از این $200,000 ما دادیم. حالا این شو حیفه که به لس آنجلس نره، هیوستن نره، لندن نره، دبی نره، و این شو در ماه مارچ و اپریل در موقعی که ما آرت دبی کارهای خودمون رو نشون میدیم و یک نمایشگاه بین‌المللیه، در 2 ماه این شو به دبی خواهد رفت.
خب آیا این نمایشگاه بین منتقدین و مطبوعات نیویورکی هم بازتابی داشته؟
خب این نمایشگاه خیلی ابتکاری هست و تا حالا همچین نمایشگاهی نبوده از هنر ایران در آمریکا. منتقدان هنر در نیویورک خیلی تعجب کردن. من مثلا در خود این نمایشگاه چند روز پیش با منتقد وال استریت جورنال برخورد کردم که اومده بود نقدی بنویسه و میگفت به فاصله 10 دقیقه از دیدن این کارا متوجه شده بودن که با هنر متعالی در سطح بین‌المللی روبروز، که به خصوص در محله چلسی نیویورک که مرکز گالری‌های معتبر دنیا هست، که به کار بهترین هنرمندان دنیا معاصر رو میارن اینجا و عرضه میکنن، چیزی کم نداره. گفت این منتقد وال استریت جورنال هنر برجسته‌ای که از ایران اومده. خبرنگار نیویورک تایمز رندی کندی در نقدی که هفته پیش منتشر کرد به خصوص اشاره کرده که چطور با بالا گرفتن خبر تظاهرات اعتراض‌آمیز در پیامد انتخابات در ایران این نمایشگاه رو مفهوم بیشتری بهش داده، به خصوص که داره کار اونهایی رو نشون میده که ظاهرا نماینده کسانی که تو خیابون‌ها دارن اعتراض می‌کنن. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن هم نقدی سه روز پیش در آورده بود و نوشته که بچه مشخصه آثار این هنرمندان که انتخاب شدن از داخل ایران خروش اونها و تازگی اونها و شفافیت اونها در مقایسه با هنرمندان ایرانی خارج از کشور که بیشتر با نوستالژی یا غم غربت کار میکنن و این منتقد جاذبه کارهای انتخاب شده رو شهامت و ابتکار هنرمندان داخل کشور در استفاده از تکنیک های هنر پسامدرن یا پست مدرنیسم میدونه، از ویدیو عکاسی و ترکیب اونها با چاپ و چیدمان و اشیاء بازیافتی و نظاره اونها و محتوای اونها و تو یادداشتایی هم که خود هنرمندا تو کاتالوگ نمایشگاه نوشتن بیشتر درباره اینه که چجوری سانسور میشن و چجوری سانسور رو دور میزنن.
محمود احمدی نژاد در آخرین حضور خودش در صدا و سیمای ایران در بخشی از صحبتهاش به بخش فرهنگ و عملکرد دولتش در 4 سال گذشته پرداخت و گفت که در حوزه فرهنگ کارهای زیادی انجام داده و بابت اونها هم از وزارت ارشاد و متولیان فرهنگی دولتش تشکر کرد. در این حال گفت که این فعالیت‌ها اما در حد انتظار او نبوده. از جمله این که گفت با برخوردهای پلیسی در قلمرو فرهنگ مخالفه. در این برنامه محسن مخملباف همراه ماست، فیلمساز و نویسنده صاحب نام ایران در 3 دهه گذشته. آقای مخملباف، ارزیابی شما از این حرفای آقای احمدی نژاد چیه؟
هر شبت که منظور احمدی نژاد از کارهای فرهنگی، من تصور میکنم کارهای ضد فرهنگی است که در این 4 سال اتفاق افتاده. اگر که آمار انتشار کتاب به 1/3 کمتر شده، این اسمش کارهای فرهنگیه. اگر جلوگیری از فیلم‌های هنری که در سالهای قبل از احمدی نژاد بوده، این اسمش کارهای فرهنگی است. اگر جلوگیری از تئاتر بالنده ایران کار فرهنگی، خب من دیگه نمی‌فهمم کار ضد فرهنگی چیه. احمدی نژاد اساساً یک جریان ضد فرهنگی بود که وارد فرهنگ ایران شد. منتها صحبت‌های دیگه‌ای که احمدی نژاد کرده در مورد اینکه من با برخورد پلیسی به خصوص در عرصه هنر مخالفم، باید جزء عوام فریبی‌های این آدم دونه. تو شرایطی که فضای جامعه کاملاً پادگانیه و مردمی که دنبال رأیشون هستن دارن کشته میشن، زندانی میشن، شکنجه میشن و یک سر کشور در زیر کودتای نظامی و پلیسی احمدی نژاد قرار داره، صحبت کردن از این که من با برخورد پلیسی در عرصه هنر مخالفم فقط یک دروغ بیمزدهی است که هیچ اثری هم رو کسی نداره. احمدی نژاد و خامنه‌ای هر دوشون به این فکر کردن لابد که بخشی از اتفاقاتی که افتاده میتونه ناشی از فعالیت هنرمندا بوده باشه. مثلا در هر دو دوره انتخابات، یکی دوره انتخاباتی که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید، هنرمندا خب خیلی نقش داشتن. این دوره هم اطراف آقای موسوی رو هنرمندا خیلی خوب پر کردن و اینا احساس کردن که هنرمندا مثل یک حزب در جامعه که حزب نداره دارن عمل میکنن و شاید یک جوری کمی میخوان جبران کنن، کمی هم میخوان اوضاع رو دوباره به دست بگیرن. من تصورم اینه که اوضاع خامنه‌ای و احمدی نژاد در همه زمینه‌ها خرابه و در عرصه فرهنگ بسیار خرابتره.
بعضی از تحلیلگرها گفتن که صحبت‌های آقای احمدی نژاد در این گفته‌هاش به نوعی مداراجویانه با اهل فرهنگ و هنر بوده. البته چند روز پیش آقای علیرضا سجادپور که از مشاوران و از طرفداران آقای احمدی نژاد هم در انتخابات اخیر بود، گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌های ایران کرد و همه هنرمندا و سینماگرایی که در مورد وقایع اخیر موضع گرفتن بیگانه پرست گفت و گفت که خانه سینما باید اینها رو اخراج کنه و در جواب اون آقای اسکرپور رئیس خانه سینما بهشون گفتن که حتما در تاریخ از شما همان گونه یاد می‌شود که از مک‌کارتی و لیست سیاه معروفش. حالا آیا دولت آقای احمدی نژاد سعی خواهد کرد که از این ادبیاتی که آقای سجادپور به کار می‌گیره و یا دیگران مثل آقای شمقدری و غیره کوتاه بیان و امتیازی به جامعه فرهنگی بدن؟
شما ببینید در لیست 700 زندانی که منتشر شده، زندانی‌ها تعدادشون بیش از 2000 نفره، ولی 700 تایی که منتشر شده تعدادی از هنرمندا الان در زندانن. یعنی اینا در لحظه‌ای که دارن دم از مدارا میزنن بهتر اول زندانی‌ها رو آزاد کنن، زندانی‌های هنرمند رو و بقیه زندانی‌ها رو آزاد کنن. من تصورم این هست که یک حکومت یا بایستی که مردمش دوستش داشته باشن یا روابط بین المللیش مناسب باشه. اینا نه دنیا رو دارن، نه با کشورهای دیگه روابط مناسبی دارن، نه محبوبیتی در بین مردم دارن. حکومت اینها فقط میتونه از طریق اعمال زور باقی بمونه و زور با فرهنگ نمیخونه. شما نمیتونی با پوتین رو مینیاتور را بری. اینا وضعیتی که در جامعه ایجاد کردن بدتر از وضعیت پوتینیست که داره مینیاتور رو له میکنه.
شما شرایط آینده فرهنگ رو در 4 سال آینده اگر دولت آقای احمدی نژاد در همین موقعیت بمانند رو چطور پیش بینی میکنید؟
شما باید باز هم منتظر دستگیری هنرمندای بیشتری باشید، باید منتظر مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندا از ایران باشید، بایستی که کتابهای بیشتری رو توقیف شده ببینید، روزنامه ها که همین روزها میبینید اکثرشون توقیف هست یا حتی تیتراش رو اینا تعیین میکنن، آیا روزنامه ها جز فرهنگ نیست؟ من تصورم اینه که فرهنگی با احمدی نژاد باقی نخواهد بود. جلسه ای رو که آقای احمدی نژاد با بخشی از علمای قوم در اون اتاقی که پشت میز نشسته بودن امیدوارم دیده باشید، اینها اصلا در پی اینکه جمهوری اسلامی بقا پیدا کنه نیستن، اینا دارن به حکومت اسلامی فکر میکنن و حکومت اسلامی بیشتر به فتوا نیاز داره و امر ولی فقیه، نه به فرهنگ، چون فرهنگ مربوط مردمه و اینا براشون مردم اهمیتی نداره در آینده‌ای که طراحی کردن.
شنونده گفتگوی من با محسن مخملاف بودید. جمشید شیبانی آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده قدیمی درگذشت. او که از پیشکسوتان موسیقی پاپ ایران محسوب میشه، آثار ماندگاری از خودش به یادگار گذاشته. درباره جمشید شیبانی بریم و با دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی در آلمان همراه بشیم. آقای خوشنام.
بله، بزرگتون عرض کنم که آقای مرحوم جمشید شیبانی از خاندان هنر، خاندانی که معروف به خاندان هنر هست برخواسته بود. نوه دختری میرزا عبدالله بود که یکی از ردیف شناسان برجسته موسیقی سنتی ایرانه. با پسر میرزا عبدالله که استاد عبادی باشه با او هم خویشاوندی داشت، ولی دنبال کار موسیقی سنتی که در خاندانش بود نرفت، بلکه به سوی موسیقی پاپ روی آورد و در سالهای دهه اول و دوم قرن جاری نمایندگی میکرد شاخه‌ای از موسیقی پاپ رو.
در بعضی منابع گفته شده که مرحوم جمشید شیبانی بنیانگذار موسیقی پاپ در ایران هست. این گفته به نظر شما چقدر سندیت داره؟
بستگی به این داره که از چه جور تعریفی از موسیقی پاپ رو میپذیری. در تعریف عام بسیار صادقش قدیمی تر از جمشید شیبانی و بدیزاده و دیگران هست. همه موسیقی عامیانه شهری که تا تاریخ شاید چند صد ساله، چند هزار ساله شاید حتی داشته باشه در جاهایی، اینا موسیقی پاپ محسوب میشن. ولی یه وقت به معنای اخص میخواهیم وارد قضیه بشیم، در اون صورت به معنای اخص در همون دهه اول دوم قرن جاری خورشیدی که موسیقی پاپ به وجود آمد، منتها در شاخه های مختلفی به وجود آمد. باز نمیتونیم یک نفر رو بگیم که بنیانگذار موسیقی پاپ بوده، چند نفری بودند. بعضی در شاخه پاپی که متکی بود به موسیقی سنتی و موسیقی عامیانه شهری کار میکرد، یه شاخه دیگر بیشتر زیر تاثیر موسیقی موسیقی فرنگ و موسیقی سبک اروپایی قرار گرفته بود و به شکل دیگری به موسیقی پاپ نزدیک میشد، شاخه دیگری رو به وجود می آورد. شاخه سنتی بدیع‌زاده مبتکر و بنیانگذاریش هست، ولی شاخه‌ای که متکی به موسیقی سبک اروپایی بود چند نفر دیگری بودند که از جمله نعمت‌الله مینباشیان بود، از سوی دیگری آقای جمشید شیبانی بود، حمید قنبری بود، کسانی که در آغاز آهنگ‌های غربی رو می‌گرفتند و با شعر فارسی عرضه می‌کردند.
ظاهرا جمشید شیبانی وجوه مختلفی توی کارنامه هنریش داره که از ترانه سرایی تا آهنگسازی و غیره رو در بر می‌گیره.
جمشید شیبانی در واقع مدرسه هنرپیشگی رو تمام کرده بود. به همین جهت هم در آغاز به کار پیش‌پرده‌خوانی پرداخت. از سال 1315-16 یا 17 یک سال‌های چنین همراه با مجید محسنی و بعد ها چندی بعدم با حمید قنبری به اونها پیوست. و پیش‌پرده‌خوانی ها یه مقدار زیادی با ترانه سازی و ترانه خوانی در ارتباطه. یعنی پیش‌پرده‌های مصوت در واقع میشود اسمش رو گذاشت که با صدا و آواز و تصنیف مخلوط میشد. و در آغاز تئاتر عرضه میگردید. بعد از سال 1319 که اولین پرستنده رادیویی در ایران به وجود آمد، جمشید شیبانی هم به این سازمان پیوست و شروع کرد به کار ترانه سازی. بعد تصمیم داشتن که با چند تا از دوستانشون مثل پرویز خطیبی، کریم فکور، اینا به انگلستان برن برای ضبط چند تا آهنگ ترانه پاپ که متأسفانه میسر نشد. و از سوی دیگر آقای نعمت مینباشیان که به هند رفته بود با دست پرتری برگشت به ایران و صفحات که با عنوان دلبر بود صفحات اینا را عرضه کرد که نخستین ترانه های پاپی است که در ایران شنیده شد. بعد به آمریکا رفت در سال 1325 فکر میکنم در هالیوود مجله ترانه‌سرا را نمایندگی میکرد و با هنرمندان و هنرپیشگان سینما مصاحبه های انجام میداد، برای ایران میفرستاد که چاپ میشد. از این راه به سینما هم نزدیک شد.
در مجموع اهمیت جمشید شیبانی رو در تاریخ موسیقی معاصر ما بیشتر در چه بخشی میبینید؟
در همین بخش ترانه سازی پاپ منتها به عنوان نخستین بنیانگذار تلقی نمیکنم ایشون رو، یکی از نخستین بنیانگذاران میشود گفت.
و مهمترین کار او در همین بخشی که شما اشاره کردید یعنی ترانه سازی پاپ، شما چه ترانه هایی از او میتونید یاد کنید؟
ببینید کارهای نخستین آقای شیبانی بیشتر دوبله ترانه های غربی بود، یعنی ترانه هایی رو با ریتم های تانگو و والس و فوکستروت میگیره و اینا رو شعر فارسی روش گذاشتن با کمک دوستانشون میخوندن. البته این کار تازه بود در اون زمان و سبب اشاعه موسیقی پاپ فرنگی در ایران میشد. بعد به کمک دوستان آهنگساز خودشون کوشیدن که یه چیزای مشابه همون فوکستروت ها و والس ها و تانگو ها در ایران بیافرینن که دیگه منشأ ایرانی داشته باشه. بعدها البته آقای جمشید شیبانی به اصل خاندانی رجوع کرد و در اقامت آمریکا در سالهای اخیر بیشتر به موسیقی سنتی میپرداختیشون. حتی انجمنی داشت در لس آنجلس و خوانندگانی هم حتی ایشون پرورش دادن در زمینه موسیقی سنتی که مهمترین و برجسته‌ترینشون خانمی است به نام فائزه که حتما شنیدید.
مهمترین آهنگایی که ایشون ساختن اگه بخواید خاطر انگیزترینشون اشاره بکنید کدوم ها رو فکر میکنید؟
همونی که معروف ترین هست آهنگی است به نام سیمین بر، فکر میکنم ملودیش ملودی متأثر از ملودی های غربی باشه و شعری از ابراهیم صفایی روش نشسته در سالهای قبل از انقلاب در ایران و پخش شده به نام سیمین بر. میشود گفت نمادی است از نوع ترانه هایی که جمشید شیبانی همیشه علاقه داشته روش کار کنه.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در 60مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که با ترانه ماندگار سیمین بر از منوچهر شیبانی این برنامه رو هم به پایان میبریم. تا هفته بعد.
سیمین بری گل پنچری آری از ما و گل بیبا پری آری همچون پری از دونگری آری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من سرگشته رویت منم نداری خبر از من هر شب که محفر آسمان گرده و یان با من کشان رویم به او رازه نهان که با من جفا کردی به جانم جفا کردی هم جان و هم جانانه ای اما در دل بری افنانه ای اما زمان بیگانه ای اما آزردم خواهی چرا تو این اوگل زیبا آزردم خواهی چرا تو این آفت سلها موسیقی
خب دوستان، با پایان برنامه جنگ فرنگی هفته به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست. 2042-02-21-12-41-13 در هر زمینه، خصوصا مسائلی که در اطراف شما میگذره و دلتون میخواد که با دیگر شنوندگان رادیو فردا این مسائل رو در میون بگذارید، با پیامگیر ما تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. همراه ما بمانید، رأس هر ساعت با خبر کنار شما خواهیم بود و موسیقی هم برای شما پخش میشه. اگر میخواهید بخوابید رادیو رو کم کنید، با صدای موسیقی میخوابید، و اگر هم میخواهید